السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الولي الحميد الحكيم المجيد الفعال لما يريد. علام الغيوب وخالق الخلق ومنزل القدر ومدبر أمر الدنيا والآخرة، نحمده على ما كان ونستعينه من أمرنا على ما يكون، ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه، ونصلي ونسلم على خير خلقه وأفضل بريته سيدنا ونبينا وإمامنا بالحق أبي القاسم المصطفى محمد الذي أرسله بالحق داعيا إلى الحق وشاهداً على الخلق، صلى الله عليه وآله الهادين المهديين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وأرغبكم في طاعته وأحذركم من معصيته، فإن التقوى دار حسن عزيز والفجور دار حسن دليل. خودم و همه شما برادران و خواهران ایمانی را توصیه می کنم به تقوا و پرهیزکاری و خدا ترسی. امروز روز شهادت امام نهم ما وجود مقدس حضرت امام جواد هست، همون امامی که لقب مشهور اون حضرت تقی هست، یعنی با تقوا. امیر المؤمنین ما امام المتقین هست. تقوا برای همه انسانها، از امام معصوم تا انسانهای معمولی مثل ما، مایه کمال و عزت و عظمت هست. بنابراین تلاش برای اینکه کارهامون در چهارچوب دستورات الهی قرار بگیرد و صفت تقوا در ما ایجاد بشود، وظیفه همگانی هست که هم در دنیا به ما عزت می دهد و هم در آخرت. اتقوا الله عباد الله. به مناسبت این که امروز روز شهادت امام جواد علیه السلام هست، خطبه اول را متبرک می کنیم به ذکر روایتی از امام جواد علیه السلام و نکته‌ای که میخوام خدمتتون عرض کنم در ذیل این حدیث نورانی از امام جواد تقدیم میکنم. در کتاب شریف تحف العقول نقل شده که امام جواد نامه‌ای نوشتند به یکی از دوستان خودشون، می‌فرماد و کتب الی بعض اولیائه. این نامه امام جواد مضمونش چه بود؟ حضرت فرموده است اما هذه الدنیا فَإِنَّا فِيهِ مُغْتَرِفُونَ. در مورد زندگی دنیا داوریمون چیه؟ اینجا چه کار میکنیم ما؟ برای چه آمده ایم؟ چجوری باید زندگی کنیم؟ اینا مسائل مهمی هست. گاهی اوقات ما به جای این که منطق این روایات را بر ادبیات سیاسی و اجتماعیمون حاکم کنیم، برعکس میشیم. ادبیات متعارف توی جهان کفر را میخواییم بیاریم رواج بدیم. این ضرر بزرگی هست اگر ما مرتکب بشیم. در مورد دنیا باید ما بالاخره تصمیم بگیریم کدوم طرف ایستادیم. دیدید رهبر معظم در نامه به این دانشجوها فرمود طرف درست تاریخ ایستاده اید. هممون باید یه ذره‌بین بگذاریم رو کارامون، ببینیم کدام طرف وایسادیم. مسلماً حیات دنیا هدف اصلی برای مؤمن نیست. اگر کسی آمد هدف اصلی را گذاشت دنیا، یعنی مال و جاه و مقام و این چیزا شد براش هدف اصلی، این طرف درست نایستاده است. بنابراین این جمله اول حدیث که حضرت می‌فرماد اما هذه الدنیا فَإِنَّا فِيهِ مُغْتَرِفُونَ، معنیش اینه که ما در این دنیا به اندازه نیازمون از این زندگی دنیا بهره برمی‌داریم. اغتراف اینه که شما دستت را بزنی زیر یک آبی به اندازه این مشتی که به شما که عرض کنم جا میگیره، بگی این من بخورم سیر میشه. اما یکی از دست پاچگی خودش را میندازه تو آب خفه میشه. ما حرفمون به تمدن اروپایی و آمریکایی اینه که شما از هول حلیم توی دیگ افتاده اید، میخواستید دنیا را آباد کنید، حالا خودتون توش خفه شدید. ما اینجوری برخورد نمی کنیم. در قرآن کریم سوره مبارکه بقره خدای متعال نقل فرموده که بنی اسرائیل میخواستن به یه جنگی برن، فرماندهشون گفت ان الله مبتلیکم بنهر فمن شرب منه فانه لیس منی، اگر رسیدید به دنیا زیادی بخواد کسی خودش را غرق دنیا بکند دیگه از لشکر الهی نیست، الا من اغترف غرفتن بیده، بله به اندازه نیاز، دنیا به اندازه کفاف، اشکال نداره، انسان نیاز داره برای ادامه زندگیش، در حد نیازهاش استفاده می کند. پس برای انسان مسلمان پیرو و اهل بیت دنیا هدف اصلی نیست، دنیا یه محلی است برای آماده شدن که در آخرت انسان به جایگاه اصلی خودش برسد. بعد فرمود ولکن من کان هواه هوا صاحبه، اگر کسی باشد که تو این دنیا بهش بگن خواسته تو چیه؟ این پاسخ اصلیش این باشه. این روزا زیاد میشنوید، حالا به بهانه انتخابات هی میکروفون میگیرن جلو این و اون که آقا خواسته شما چیه؟ خواسته شما چیه؟ عیبی نداره حالا انسان نظرش را میگه، ولی امام جواد میفرماد که اگر یه نفر ازش سوال بکنن این حرف ته دلش این باشه هرچه امام زمان میخواد. این میکروفون را فرض کنید میخواد واقعا حرف دلتون را بپرسه، آقا در مورد این کشور چه دلتون میخواد، در مورد خودتون چه دلتون میخواد، بگه من هر چه امام زمان دوست داره میخوام. من کان هواه هوا صاحبه، هوای صاحب الزمان، هر چه خواست صاحب الزمان است. این شما ظهرهای جمعه بلند میشید میاید، کسی که به زور شما را نمیاره بابا، میگید میخوایم بریم این نمازه اسم امام زمان میارن، میریم نماز جمعه یه حال میکنی به یاد امام زمان هستی، این خیلی ارزش داره. بدونیم قدر لحظاتی را که زندگیمون اینجوری میگذره که هر چه تو بخواهی، حکمان چه تو فرمایی، آقا هر چه شما بخواهید. امام جواد میفرماد بگردید اینجوریه را پیدا کنید، با اینطور آدم ها دوست بشید. رفیقتون کسی باشد که وقتی میگید چه میخوای بگه هر چه آقا امام زمان میخواد، اینطور رفیقا داشته باشه. و دان به دینه، کسی که دینش دین حضرت ولی عصر باشه. آقا چجوری نماز میخونی؟ همطور که یادم داده، همطور که او میخواد. بقیه کارات را چه کار میکنی؟ من طبق تعلیم اهل بیت دارم کار میکنم. خب این مزدش چیه؟ یه آدم اینجوری که باشه مزدش چی هست؟ امام جواد فرمود فهوه معهو حیث و کان، هر جا آقاتون می رود شما همراهش هستید. دلت با آقا باشه، دلت با امام زمانت باشه، هر جا هست شما همراهش هستید. در صحنه قیامت آقا امام زمان کجاست؟ طاووس الجنه تو بهشت کیه؟ طاووس بهشتی ها، شما هم همراهش هستید. هر جا او هست جای شما هست. این حال و هوای توجه به امام، توجه به ولی امر و زندگی کردن مطابق خواست او باید برای خودمون تقویت کنیم، به وجود بیاریم تا از زندگی بیشترین بهره را ببریم. از این بالاتر سعادت برای کسی نمیشه رقم بزنی، نصیبتون میشود. خب روز آخر ذی‌القعده، فردا اول ذی‌الحجه است و 18 ذی‌الحجه روز عید قدیر و روز اعلام امامت و وصایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلامه علیه. این حدیث شریف برای ما یک مقدمه ای شد که یه لحظه یاد بیاریم آقا این امامت و ولایتی که جار کشید پیغمبر اکرم، چند ساعت وقت گذاشت برای اعلامش، برای نماز و زکات و اینا که این کارا را نکرده. حضرت اعلام کرد تموم شد، همه برای این برنامه ویژه ریخت. خب انشاءالله شما یاد اون صحنه را در این ایام دهه ولایت در جشنها و برنامه ها خواهید داشت. اما امامت و ولایت در فرد ما چه تأثیری میگذاره؟ در جامعه ما چه تأثیری میگذاره؟ این را باید مرتب مرور کنیم. اگر کسی شخصا مطیع امام زمانش باشه، گفتیم که امام جواد فرموده هر جا او هست شما هم هستید. در بالاترین مقامات بهشت همسایه امام زمان میشید. این را من نمیگم، این را در دعای ندبه صبح جمعه شما میخونید که و شیعتو که علا منابر من نور مبیضتن وجوه هم حولی. مردم روز قیامت که میشه میرن بهشت، پیغمبر اکرم به علی علیه السلام فرمود شیعیان تو بر یک منبرهای از نور، روی نورانی، چهره های نورانی دوروبر من میچرخند. یه چنین جایی وعده شماها گرفته شده است. این فردش هست، فردی که نماز میخواد بخونه میگه طبق مکتب اهل بیت، زکات میخواد بده میگه طبق مکتب اهل بیت، حج میخواد به جا بیاورد میگه طبق مکتب اهل بیت، روزه میخواد بگیره میگه طبق مکتب اهل بیت. اینا همونا هستن که مبیزتن وجوههم حولی فی الجنه، اینجوری خدا بهشون مقام میدهد. و بالامامه تمام الصلات و الزکات و الصوم و الحج، میگه تا امام را نشناسم که نمازم قبول نمیشود، تا امام را نشناسم که زکاتم زکات نمیشود. بالامامه تمام الصلات، تمام شدن نماز به شناختن امام است، به معرفت امام است. این امام را بشناسیم، خودمون ارتقاء پیدا می کنیم، نمازمون معنا پیدا می کند، اعمال و عباداتمون معنا پیدا می کند، انسان ساخته می شود. این جنبه فردی است، اما امام یه نقش اجتماعی دارد. نقش اجتماعی امامت و ولایت را هم فراموش نکنیم که وقتی امام حق، امام معصوم حکومت بکند در زمین، تعبیر قرآن کریم این هست: و اشرقت الارض به نور ربها، زمین به نور خدا روشن می شود. نور خدا کیه؟ وجود مقدس حضرت صاحب الزمان صلوات الله و سلامه علیه و علی آبائه الطاهرین. این وقتی میاد، مردم، زمین، کره زمین تمامش به نور خدا روشن می شود. ایام دهه امامت و ولایت، یعنی به یاد بیاریم که یه اونطور روزی پیش داره کره زمین. ما الان داریم چه می کنیم برای که اون ظهور نزدیک بشود؟ وظیفه نداریم برای جهات اجتماعی؟ فقط خودمون همین نماز بخونیم کافیه؟ یا نه، در جهات اجتماعی هم وظیفه داریم؟ اگر وظیفه اجتماعی داریم، امروز چجوری انجامش باید بدیم؟ کاری که امام راحل ما، بنیانگذار نظام مقدس جمهوری اسلامی انجام داد و بزرگ مرد این شهر، شهید محراب این شهر، آیت الله شهید دست غیب اعلی الله مقامه الشریف، برای این قضیه واقعا مایه گذاشت در مجلس خبرگان قانون اساسی، این بود که نظام بر پایه ولایت درست کنیم. این نقش اجتماعی امامت و ولایت است. اون صحنه ای را که آیت الله شهید دست غیب داره میره صحبت بکنه توی پشت تریبون تو مجلس خبرگان، انسان وقتی میبینه این عباش را که راست میکنه رو دوشش، محکم رفت تو سینه اینایی وایساد که بحث ولایت فقیه را داشتن زیر سوال میبردند. مرد خدا وارد میدان شد برای اینکه اون چیزی که امام فرموده بود که پایه حکومت شیعی و اسلامی در زمان غیبت باید بر ولایت فقیه استوار باشد. این ادامه ولایت معصوم است، ادامه ولایت خاتم انبیا محمد صلی الله علیه و آله و سلم است. این حرکت شما انجام دادید. برای چی؟ برای اینکه جنبه اجتماعی امامت و ولایت را تو زندگی خودتون بیارید. جنبه فردیش برای نمازتون و زکاتتون و اینا انجام میدادید، جنبه اجتماعیش را دارید میارید. بعد میشود اینکه امام رضا فرمود بل امام تمام الجهاد، جهاد میکنید. تا امام نداشته باشه که جهاد نبود. امروز ولایت فقیه هست که 45 سال، 46 سال همه زحمت به خودشون دادن که ارز خود بردند و زحمت ما ایجاد کردند برای که یه گوشه از مرز ما یه لطمه بزنن، نتونستن. کار رسید به جایی که یه غلطی کردن، در سوریه رفتن یک عزیز از ما را کشتند. این امام است، نائب امام زمان است که فرمود بزنیدشون تا دیگر از این غلط ها نکنند. نظام بر پایه ولایت که می آید جون می گیره جهان اسلام، قوی می شود، در مقابل دشمن می ایستد، تو دهن دشمن می زند. اینا ویژگی های نظام بر پایه امامت است. جنبه اجتماعیش این چیزاست. خب باید مدیریت گستره بیرونیش را گفتیم، در داخل کشور هم باید ولایی بشود. ولایت فقیه برای نیازهای داخلی هم برنامه دارد، در اقتصاد برنامه دارد، در فرهنگ برنامه دارد، در سیاست داخلی برنامه دارد. اینا باید چجوری اجرا بشه؟ از طریق رئیس جمهوری که انتخاب میکنه. این رئیس جمهوره رهبر معظم روز 14 خرداد فرمود باید معتقد به مبانی نظام اسلامی باشه. مبانی نظام اسلامی چیه؟ همین ولایت فقیه. یک کسی بیاید که ولایت فقیه را قلباً معتقد نباشد، کار نظام ولایی در داخل خراب میشه، برای که مسئول اجرایی او هست. وقتی نخواد اطاعت بکنه کار خراب میشه. باید خیلی این روزها همتون برای اقامه حقی که توقع امام جواد است، توقع امام زمان است، توقع امام رضا است، توقع همه مؤمنین تاریخ است، مرد بشید بیایید وسط میدان. رهبر معظم فرمود یک انتخابات با حضور قوی مردم این باید شکل بگیرد. فرصت زیادی هم نداریم. دو، کسی انتخاب بکنیم که به فرموده رهبر معتقد به مبانی نظام اسلامی باشه. مهمترین رکن این قضیه بحث ولایت است. آدمی که در ولایت ضعیف است انتخاب بکنیم، یعنی چالش درست کردیم که اون تأثیر نورانیت ولی عصر که تو کشور میخواد انشاءالله منعکس بشود کم بشه. این رئیس جمهور مثل یک غیر هادی میمونه، توی برق میگن هادی و غیر هادی، یه به اصطلاح غیر هادی میمونه که وایساده این وسط، نمیذاره نور امامت و ولایت منتقل به مردم بشه. اگر معتقد بود نه هدایت میشود، میاد به مردم میرسد. این چیزیه که ما در شخصیت شهید جمهور آقای رئیسی دیدیم. چون معتقد به مبنای ولایت بود، یه حرکت ایجاد کرد. این را بایستی انشاءالله استمرار بدیم. تک تک من و شما مسئول هستیم در جهاد تبیینی که الان باید انجام بشود. میداندار این بشویم که شرایط رئیس جمهور مثلا 4 آقا فرموده، اولیش اینه که معتقد به مبانی جمهوری اسلامی باشه. پای ولایت، از ولایت اهل بیت تا ولایت شخص حضرت آیت الله العظما امام خامنه ای دام ظله العالی. انشاءالله بایستد و نتیجه مطلوب را هم بگیریم. أسمنا الله تعالى وإياكم بالتقوى وجعل لنا ولكم الآخرة خيرا من الأولى إن أحسن الحديث و ابلغ موعظة المتقین کتاب الله العزیز الحکیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق مسخر الرياح فالق الإصباح ديان الدين رب العالمين وصلى الله على خاتم الأنبياء والمرسلين والمبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا وإمامنا بالحق أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وآله الهادين المهديين. اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد وارحم محمدا وآل محمد وسلم على محمد وآل محمد أفضل ما صليت وباركت وترحمت وسلمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد خير خلقك وتمام عدة رسلك وصل على علي أمير المؤمنين وقائد الغر المحجلين وحجة الله على الخلق أجمعين وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وصل على الحسن والحسين سبطي نبي الرحمة وسيدي شباب أهل الجنة وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة القائم المهدي. حججك على عبادك وأوليائك في بلادك. اللهم أجل لوليك الفرج والنصر وانصر ناصريه واخذل خاذليه. اللهم اغفر لنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات. اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وصل على أحمد بن موسى الكاظم سيد السادات الأعظم و صل علی محمد ابن موسی الکاظم العابد الزاهد و صل علی حسین ابن موسی الکاظم الذي قتل مظلوما. اوصیکم عباد الله و نفسی بتقوی الله و نظم امرکم و اصلاح ذات بینکم، ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى و ینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. بار دیگری خودم و همه شما برادران و خواهران ایمانی را توصیه می کنم به این که زاد و توشه برداریم برای سفر آخرت و دستمون انشاءالله پر باشد، و بهترین زاد و توشه سفر آخرت تقوا هست. اتقوا الله عباد الله. در این خطبه دوم ابتداعا شهادت وجود مقدس نهمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت، وجود مقدس حضرت ابی جعفر امام محمد جواد صلوات الله و سلامه علیه و علی آبائه الطاهرین و ابنائه المعصومین را به پیشگاه ولی نعمتمون حضرت بقیت الله الاعظم ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و نائب برحقش مقام معظم رهبری دام ظله العالی و عموم مؤمنین و مؤمنات، بالاخص شما برادران و خواهران ایمانی که در حرم عموی امام جواد حضرت احمد ابن موسی الکاظم علیه السلام جمع شده اید، تسلیت عرض می کنم ان شاء الله که همینطوری که ما در دنیا افتخارمون این هست که به نام اونها و به یاد اونها مجلس می گیریم، دور هم جمع میشیم، ان شاء الله اونها هم در سفر قیامت یاد ما بکنند و اولین لحظه سفر ما به سوی عالم آخرت ان شاء الله امام جواد علیه السلام همه ما را مورد لطف خودش و حمایت خودش قرار بدهد. در خصوص هفته‌ای که پیش رو داریم، یک مناسبت هست که فردا روز اول ذیحجه، خب نقل کردن در تواریخ که روز ازدواج امیر المؤمنین علی علیه السلام با حضرت فاطمه زهرا صلوات الله و سلامه علیهما و آلهما الطیبین الطاهرین هست، که خب اول ذیحجه اینجور شروع می شود تا پایان ماه ذی‌الحجه هم مناسبت های اهل بیتی بسیار زیاد هست که بایستی همش به جای خودش احترام بشود، به ویژه عید قدیر که بنده از همین جا دیگه عرض می کنم بنده معمولا یک ماه قبل شروع می کردم و بنای بنده هست، حالا یه عهدی با بعض از اساتیدمون ما بستیم که جارچی باشیم برای قدیر و جار بکشیم، این را فرمودن جار بکشید، انشاءالله خدا هم قبول بکند، برنامه ریزی بکنن همه مؤمنین به صورت ویژه، خصوصا در حرم سوم اهل بیت در ایران اسلامی که باید به صورت ویژه انشاءالله برگزار بشود. برنامه های متعددی هست که انشاءالله به اطلاع دوستان میرسد، اما مهمترین بخش اینه که خود روز عید قدیر در طول دهه ولایت، خود روز عید قدیر به صورت مخصوص برنامه ریزی کنید. من به نظرم میاد روز تعطیلی هست، همه نیت کنید از همین حالا بیایید عیدی را از حضرت احمد ابن موسی در شیراز بگیرید، آقا دست کرمش بسیار باز هست، ما اون روز هم روز ولایت جدش هست، باید یه جوری باشد که حس بکنند همه ایران و همه جهان تشیع که آقا در حرم سوم اهل بیت یه غوغایی است برای بزرگ داشته روز عید قدیر. ان شاء الله برنامه هایی که هست به تفصیل خدمتتون ان شاء الله عرض می شود. اما در خصوص ازدواج امیرالمؤمنین و حضرت صدیقه طاهره، یک جهتی که وجود داره در روایات هم ذکر شده است اینه که وقتی امیرالمؤمنین برای خواستگاری حضرت زهرا آمد، چیزی از مال و منال دنیا نداشت. روایات متعددی هست، حتی به حضرت زهرا آمدن گفتن که پدرت میخواد تو را شوهر بده به یک کسی که پول مثلا تو دستش نیست. البته امیرالمومنین اشتباه نشود، مرد کار بوده است، مرد جهاد بوده است، اما برای خودش نگه نمیداشت، برای فقرا خرج میکرد، برای نیازمندها خرج میکرد. بعضی های اشتباهاتی اینجا ها میکنن که شایسته مقام ولایت حضرت امیر نیست. نه اینکه نمیتونست پول دار باشد، نه، هم میتوانست هم کار میکرد، اما قربان سخاوت امیرالمؤمنین بشه مگه برای خودش نگه میداشت؟ این میخواد یه خونه ای هم تشکیل بده همین جوری باشد، یه خانه میخواد تشکیل بده همین جوری باشد. اینه که زهرای طاهره هم کفو امیرالمؤمنین است در این قضیه. شنیدید یه فقیری آمد خدمت پیامبر گرامی، یا رسول الله نه خانه دارم، نه مرکب دارم، نه نون شب، هیچ کدومش ندارم. پیامبر گرامی فرمود منم الان چیزی برای که بخوام ببخشم ندارم، ولیکن الدال علی الخیر کفائله. این جمله حضرت که مشهور شد دیگه، هر کس راهنمایی بکنه برای خیر، اونم ثواب کسی که کار خیر را انجام میده خواهد داشت. برو در خانه زهرای طاهره. رفت در خانه را زد، بی فرمود چه خبره؟ گفتن یه نفر داره میگه که نه جایی برای سکونت دارم، نه مرکب دارم که سوار بشم، نه نان شب دارم. حضرت زهرا یه پرده تو خانهشون میگن بوده، یه کمی مثلا جنس ارزشمندی بوده، باز کرد، انداخت، گوشواره خودش را بیرون آورد، گردن بند خودش را بیرون آورد، یه چیز جزئی نقره بوده مثلا حضرت داشت، اینا را گذاشت وسط این سفره، این پرده پیچید، گفت بدید بهش برود. آمد خدمت پیامبر، یا رسول الله اینا را دختر شما به من داده است. بلند شدن اصحاب، غیرت کردند که نگاه، ما هیچ کاری نکردیم. میگن عمار یاسر مرد شد، گفت من هم مرکب میدهم، هم جای سکونت میدهم، هم خرج خوراک و اینا میدهم، این را به من پس بده. اینجوری بودن اهل بیت. حالا اینا به فکر دیگران بودند و خدا هم رسند و در طول تاریخ نام نورانیشون جاویدان موند. به یه جوان میگه آقا برو ازدواج کن، میگه من که ندارم. توکلت به خدا کجا رفت؟ شروع کن، خدا میرساند. شروع کن، خدا میرساند. قبول مسئولیت در قبال همسرت بکن، خدا برات میرسونه. اینا مسائلی هست که باید در این ایام گفته بشود، تلاش های خوبی در زمینه ازدواج آسان شکل گرفته در خود شهر شیراز هم، که من دلم میخواست مثلا در یه چنین مناسبت هایی به نوعی اطلاع رسانی توی محل نماز جمعه هم بشود. امیدواریم حالا دیر نمیشود برای هفته های آینده در این ایام دهی ولایت این اطلاع رسانی ها انجام بشه. یه کسی یاد میگیره، نظیر همون را میرود، یه خدمت انجام میده، ثوابش برای همه تون خواهد بود. نکته دیگری که عرض میکنم، ستاد انقلاب فرهنگی در زمان حضرت امام در سال 59 در روز 23 خرداد که میشه چهارشنبه هفته آینده شکل گرفت. من یه نکته فقط میخوام یادتون بیارم. از همون موقع که سال 59 امام این ستاد را تشکیل دادن تا همین الان ما درگیر یه جنگ فرهنگی هستیم. دشمنان اسلام میخوان سبک زندگی خودشون را رواج بدن تو کشور ما، ما هم داریم تلاش میکنیم که سبک زندگی اسلامی رواج پیدا کنه. در صحنه جنگ حواستون باشه، حلوا قسمت نمیشه ها، جنگ است، درگیری هم سنگین است. اونا دارن تلاش میکنن، بعضی وقتا مثلا عزیزانی برای من پیام میدن که آقا نمیدونم توی چهارراه مشیر، نمیدونم فلان کوچه، اینا محیطای قدیمی شیراز که سنت زندگی ایرانی و اسلامی همیشه بوده، نمیدونم محل معامله چه شده است و چه جوری هست و این، یعنی صحنه جنگ، یه جایی دشمن نفوذ کرد. من خواهشم اینه که همه به فکر این باشن که مقابله بکنند. یه جاهاییش وظیفه مسئولین انتظامی و قضایی هست، که حالا بنده دیروز یه جلسه‌ای با مدیران استانی داشتم، قرار شد یه جلسه جدی بگیریم با دوستان. اقدام قانونی و ضابطه‌مند محکم میخواد، و الا مجال را باز گذاشتیم دشمن میاد نفوذ میکند. انشاءالله از اون عزیزانم خواهش میکنیم که برخوردهای قاطع و پیشگیرانه داشته باشن، اما عموم مردم هم باید تلاش کنن که انشاءالله ما به در این جنگ فرهنگی هم مثل همه عرصه های دیگر جنگ پیروز و سربلند انشاءالله بیرون بیاییم. پروردگارا تو را به حرمت امام جواد علیه السلام سوگند میدهیم، اولا وجود نازنین آقامون امام زمان به سلامت بدار، ظهورش را تعجیل بفرما، همه ما را از خدمتگزاران وجود مقدس ولی عصر قرار بده، شر دشمنان صهیونیست از سر مسلمانان به ویژه مردم فلسطین کم و کوتاه بفرما، خداوندگارا مجاهدان مسلمان را در همه عرصه های جنگ بر علیه کفر و ظلم پیروز بفرما، خداوندگار و سایه بلند مقام معظم رهبری بر سر ما مستدام بدار، روح امام امت و شهدا از ما شاد بگردان، حوائج این جمع برآورده به خیر بفرما، به نبی و آله ان احسن الحدیث و ابلغ موعظه المتقین کتاب الله العزیز الحکیم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صدق الله العلی العظیم.